بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 87، سطر اول. و بالجمله لا تکون هذه الحال حال اللون الذي هو بالحقیقه لا بالقياس الى امر خارج يختلف بمقارنه فصل السواد والبيان. فرمودن که حرکت توسطیه در خارج موجوده. مستشکلی ادعا کرد که حرکت توسطیه امریست کلی و کلی در خارج موجود نیست، پس حرکت توسطی هم در خارج موجود نیست. حرکت توسطی کون فی المکان است، نه کون فی هذا المکان، و کون فی المکان کلیه، پس حرکت توسطی کلی است و در نتیجه در خارج موجود نیست. جواب دادن که ما حرکت توسطیه رو متعدد نمی کنیم، متعدد نمی دونیم. تا این متعدد رو مصادیق برای اون کلی قرار بدید و حکم کنید که کلی در خارج موجود نیست. ما حرکت توسطیه رو از اولی که شروع میشه تا آخر یک حرکت می دونیم، یعنی امر واحد مستمر می دونیم، نه امور متعدد منقطع. و فرمودن که این مثل حرکت قطعیه، مثل حرکت توسطیه، مثل لون نیست. یعنی لون با حالات مختلف همراه میشه و با تبدل حالات متبدل میشه و متعدد میشه، اما حرکت توسطی اینچنین نیست که با حالات مختلف همراه بشه و با حالات با تبدل حالات مختلف متعدد بشه و متبدل بشه. اولا توضیح دادن که حالات مختلف نمیگیره، نسب مختلفه نداره. ثانیا بعد از مماشات گفتن که برفرضم که حالات مختلف داشته باشه، با تبدل این حالات متبدل نمیشه، زیرا که این حالات بیرون ذاتن و تبدلشون باعث تبدل ذات نمیشه. بعد از اینکه این مطلب تموم شد، میپردازند به خلاصه‌گیری و جمع‌بندی مطلب. میفرماد که حال حرکت توسطیه مثل حال لون نیست. لون خودش با مقارنت فصول مختلف مختلف می شود، اما حرکت توسطی خودش با مقارنت با نسبت های مختلف مختلف نمی شود. حرکت توسطی را قبول می کنم که با نسبت های مختلف مختلف می شه. یعنی از جواب اول صرف نظر می کنم که می گفتم نسبت های مختلف نداره. قبول میکنن که نسبت‌های مختلف داره، ولی میفرمایند که با این نسبت‌های مختلف ذاتش مختلف نمیشه، خودش مختلف نمیشه، بلکه یه امر بیرونی مختلف میشه، برخلاف لون که وقتی فصلش مختلف میشه خود لون هم مختلف میشه. پس نمیشه حرکت توسطیه رو به لون مقایسه کرد، بین هما فرق است. بعد می فرماد که و چنینم نیست که ما یک کون فی المکان مطلقی داشته باشیم که با هذا المکان و ذلک المکان کثیر شود. اینطور بگیم یک کون فی المکان مطلق داریم، این کون فی المکان مطلق با هذا المکان که مربوط میشه میشه یک کون، با ذلک المکان مربوط میشه میشه کون بعدی، و این کون ها متعدد میشن، حالا یا به تعدد نوعی یا به تعدد شخصی، که اگر متعدد شدن به تعدد شخصی ازشون کون مطلقی که نوع است به دست میاریم، اگر متعدد شدن به تعدد نوعی ازشون کون مطلقی که جنسه حاصل میکنیم. ایشون میفرماد ما تعددی نداریم، کثرتی نداریم که حالا برای این کثرات شما نوعی رو لحاظ کنید یا برای این کثرات جنسی رو لحاظ کنید. بگید کول فی المکان نوع این کثرات، در صورتی که کثرات کثرات شخصی باشن، یا بگید که این کثر این کون فی المکان جنس این کثرات، در صورتی که کثرات رو کثرات نوعی بگیرید. اصلا ما کون فی المکان کلی پیدا نمی کنیم، حالا چه کلی باشد به صورت نوع چه کلی باشد به صورت جنس، بلکه کون فی المکان شخص واحد منتها مستمر، غیر استمرار هم با توجه کنیم، شخص واحد مستمره به بیانی که گفته شد و با اختلاف نسبت مختلف نمیشه. اگر چه نسبت ها مختلف میشن، ولی چون نسبت ها مربوط به ذات این حرکت نیستن، حرکت مختلف نمیشه، حرکت همچنان واحد است منتها واحد مستمر. این جمع مطالب گذشته است، مطلب جدیدی نبود، این همون مطلبی بود که در گذشته هم میگفتیم. ایشون هم با کلمه و بالجمله فهمون که من میخوام اجمال مطلب گذشته رو بگم، جمله یعنی اجمال، خواستم اجمال مطلب گذشته رو بگم. این تکرار نبود، اجمال بود و مطلب جدیدی هم نبود، مطالبش همه گفته شده، بنابراین من دیگه بیش از این مطلب نمیشم وارد بحث میشم، وارد متن میشم. صفحه 87 سطر اول. و بالجمله لا تکونو هذه الحال و حال اللون، هذه الحال یعنی حالی که برای حرکت توسطی است، این حالت مانند حال لون نیست. الذی صفت لونه نه صفت حال، الذی هو یختلف، این بالحقیقت لا بالقیاس الا امر خارج رو به منزله جمله معترضه بگیرید، عبارت اینطور میشه الذی هو یختلف به مقارنت فصل سواد و البیاض. لون امری است که اختلاف پیدا میکنه، تعدد پیدا میکنه با مقارنت دو فصل سواد و بیاض. وقتی که فصل سواد بهش میدیم میشه یک لون، وقتی اون فصل رو بر میداریم فصل بیاض به جاش میذاریم میشه لون دیگر، اختلاف پیدا میکنه. اما این اختلاف چگونه است؟ اون جمله معترضه رو میخوام بنا کنم. این اختلاف چگونه است؟ بالحقیقت است لا بالقیاس الا امر خارج. روشن شد که این عبارت اگرچه جمله معترضه قرارش دادم ولی مرتبط به بعد، مرتبط به یختلفه، یعنی لون بالحقیقت اختلاف پیدا میکند نه بالقیاس الا امر خارج. یعنی این چنین نیست که مثل حرکت توسطیه باشه که به امر خارج از ذاتش، خارج یعنی خارج از ذات، حرکت توسطی اگه بخواد متعدد بشه باید به امر خارج از ذاتش که اون نسبت هست متعدد بشه. نسبت رو که امر خارج از ذات متعدد میکنیم، اگر بخواهیم حرکت رو متعدد کنیم میگیم حرکت به وسیله اون امر خارج از ذاتش متعدد میشه، ولی لون اینطور نیست، لون حقیقتش متعدد میشه نه امر خارج از ذاتش متعدد بشه، بلکه حقیقت و ذاتش متعدد میشه. پس لون اگر دو فصل مختلف بگیره یختلف بالحقیقه، نه یختلف بالقیاس الى امر خارج، که در حرکت توسطی اگر بخواد اختلاف بیاد بالقیاس الى امر خارج، یعنی بالقیاس الى امر خارج من ذات، خارج در اینجا مقابل ذاته، مقابل ذهن نیست. اگر بخواد اختلاف برای حرکت توسطی بده بشه به اعتبار امر خارج از ذات، یعنی به اعتبار اختلاف نسبته که خارج از ذات حرکتن. اما در لون اگر بخواد اختلاف حاصل بشه اختلاف در خود حقیقته، چون این دو فصل همونطور که توجه کردید از لون حسه میسازن، برای لون حسه میسازن، وقت اون حسهی که با سواد همراهه غیر از حسهی که با بیاض همراهه، پس وقتی که این سواد و بیاض عوض میشن خود لونم اون حساش عوض میشه، نه یه چیز بیرونی عوض بشه، خود لون عوض میشه. پس حال حرکت توسطی حال لون نیست، لونی که بالحقیقه لا بالقیاس الا امر خارج یختلف، لونی که اختلافش اختلاف بالحقیقه است نه اینکه بالقیاس الی امر خارج اختلاف پیدا کنه، اختلاف پیدا میکنه با مقارنت دو فصل ثبات و قیاس. خب این روشنه. ولو کون المتحرکه فی مکان مطلقا یسیر، این لاکون رو توجه کنید عطف بر کجاست؟ عطف بر اسم لا تکون است. در یه نسخه خطی در لای دو خط نوشته بود اسم بر خبر لا، عطف بر خبر لا تکون است. ظاهرا درست نیست عطف بر اسم لا تکون است. البته اینقدر خطش به هم ریخته بود من نتونستم بخونم، حالا شاید اسم نوشته من خبر خوندم، یعنی اینقدر به هم ریخته بود خط. علی حال عطف بر اسم لا تکون است، عطف بر خبر لا تکون نیست. لا تکون بر سرش در میاد. لا تکون هذه الحال حال اللون و لا تکون کون المتحرک فی مکان مطلقا یسیر و کثیرن. لا تکون این کون یسیر و کثیرن، این چنین نیست که این کون مطلق کثیر شود به اعتبار این که فی هذا المکان است یا فی ذلک المکان است. توجه میکنید عبارت زبون معنا شد، یعنی این چنین نیست که کون متحرک فی مکان، این کون مطلق متحرک فی مکان یسیر و کثیرن، به کون این متحرک یا به کون این کون کثیر، به کونهی کثیرن فی هذا المکان و ذلک المکان. به خاطر اینکه این کون در هذا المکان و ذلک المکان کثیر است، اون کون مطلق کثیر نمیشود. کون فی هذا المکان و کون فی ذلک المکان اینا کونهای جزئی هن کثیر هن. این همون نسبت داره میگه، اینا کثیر هن، کون مطلق به کثرت اینها کثیر نمیشود. غیر مطلق هم معلوم شد یعنی چی؟ غیر مطلق مربوط به کونه، مطلقا در اینجا معنی سبا اون کان کذا و سبا اون کان کذا نیست، مطلقا در اینجا غیر کونه. یعنی کون مطلقی که برای متحرک فی مکان هست، این کون مطلق به کثرت کون فی هذا المکان و کون فی ذلک المکان کثیر نمی شود. لانه لیس فی مسافت الحرکه انفصال بالفعل، علت کثیر نشدن این کون مطلق این است که این کون، لانه یعنی شنینه، ضمیر به جای بر نمیاد. لانه لیس فی مسافت الحرکه انفصال بالفعل، چون در مسافتی که این حرکت توسطی داره انجام میگیره انفصال بالفعلی نداریم تا تعدد بالفعل حاصل باشد و در ذات حرکت تعدد راه پیدا کند، بلکه امر مستمری است که نسبتاش متعدد میشه. تازه اگه مماشات کنیم نسبتا متعدد میشه، نه اینکه خود حرکت متعدد بشه. وقتی خود حرکت متعدد میشه که در مسافت انفصال بالفعل باشه، اگر در مسافت انفصال بالفعل باشه حرکت به تعدد مسافت متعدد میشه، خود حرکت متعدد میشه. اما وقتی که حرکت واحده، مسافت واحده، با نسبت‌های بیرون از ذات حرکت متعدد نمیشه. لأنه شأنی نس لیس فی مسافت الحرکه انفصال بالفعل و مکانون معین دون معین، عطف بر انفصاله، یعنی لیسه فی مسافت الحرکه انفصال بالفعل و لیسه فی مسافت الحرکه مکان معین دون مکانه، یک مکان بیشتر نیست، نه مکان معین دون مکان که بگیم این مکان یکیست مکان بعدی یکی دیگه. حتی یجوز ان یکون هناکه کون فی المکان مطلقا، تا جایز باشد که هناک یعنی در حرکت توسطیه یک کون فی المکان مطلق داشته باشید. این چنین نیست که کون فی المکان های متعدد داشته باشیم تا بگوییم این متعدد تحت یک کون فی المکان مطلقی مندرجه و نتیجه بگیریم که پس کون فی المکان هم داریم، حالا چه مطلق، مطلق جنسی باشد چه مطلق نوعی باشد. این جنسیان و نوعیان تفسیر مطلقا نیست. آخه بعضی اوقات مطلقا اینطور معنا میکنن سبان کانه کذا سبان کانه کذا، این میشه تفسیر مطلقا. اینجا تفسیر مطلقا نیست، مطلق معناش اینه که کون فی المکانی که مطلق باشه، یعنی کون مطلق. وقت کون مطلق دو قسمه، جنسی یا نوعی. اگر جنسی باشد شامل انواع است، اگر نوعی باشد شامل اشخاص است. یعنی علایه ها شامل متعدده، حالا یا متعدد نوعی یا متعدد جنسی. یتنوع مربوط به جنسی یعنی، او یتشخص مربوط به نوعی یعنی، لفانش مرتبه. کون مطلق جنسی یا کون مطلق نوعی نداریم، که اگر کون مطلق جنسی داشتیم یتنوع نوع نوع بشه، و اگر کون مطلق نوعی داشتیم یتشخص شخص شخص بشه به سبب نسبت این مطلق به امکنه یا کثیره بالفعل. ما امکنه کثیره بالفعل نداریم. اگر امکنه کثیره بالفعل داشتیم به سبب نسبت این کون به این امکنه کثیره تعدد، حالا تعدد شخصی یا تعدد نوعی درست میشد، وقت میتونستید مطلق نوعی یا مطلق جنسی رو داشته باشید. اما چون امکنه کثیره بالفعل نداریم و امکنمون کثرت ذهنی دارد، نمیتونیم بگیم این کون مطلق دارای اشخاص متعدد است یا دارای انواع متعدد است. اصلا دارای تعدد نیست، بلکه خودش واحده، منتها واحد مستمر. توجه کردی این مطالب عباراتش فرق کرده، ولی همون مطالب قبل بود. عرض کردم خلاصه از مطالب قبل. این بحث تمام شد، بحث ما در حرکت توسطیه و قطعیه تمام شد. از ابتدای فصل که وارد شدیم بیان کردیم که اشیا به دو قسم تقسیم میشن، ثابت و متحرک. بعد گفتیم بحث در حرکت و سکون میکنیم، اما سکون رو در این فصل مطرح نمیکنیم، حرکت رو مطرح میکنیم. وارد تعریف حرکت شدیم، از بین تعاریف تعریف ارسطو رو پذیرفتیم، بعد وارد تقسیم حرکت شدیم. حرکت رو تقسیم کردیم به توسطی و قطعیه، و حکم کردیم که توسطی در خارج موجود است، قطعیه الان نحو ثبات در خارج موجود نیست، ولی بالاخره در خارج موجوده الان نحو استمرار. حالا وارد مطلب سوم میشیم که مطلب بعدی ماست، و اون مطلب اینه که حرکت متقوم است به 6 چیز. یعنی در هر حرکتی شما این 6 تا رو میابید. یکی متحرک، دوم محرک، سوم ما فیه الحرکه یعنی مسافت، چهارم ما منه الحرکه یعنی مبدا، پنجم ما الیه الحرکه یعنی منتها، ششم هم زمان. در کتب دیگر که ملاحظه کنید میبینید که نوشتن الحرکه لابد لها من ستت امور، تعبیری به لابده داره، یعنی واجب است برای حرکت که 6 تا امر رو داشته باشه. ابن سینا کلمه قد تتعلق داره، اگه تتعلق میگفت همون لابده رو ازش استفاده میکنی، ولی کلمه قد آورده، یعنی گاهی ارتباط به این 6 تا داره. مفهومش اینه که گاهی هم ارتباط نداره، یعنی ایشون اون لابده رو نیورده توی عبارت، گفته گاهی این چنین است گاهی هم اون چنان است. پس لابده رو قبول نداره. اینطور نیست که لابده رو قبول نداشته باشه. در باره زمان بحثه که امر خارجی چه امر انتزاعی و توهمی، ایشون هنوز بحث زمان مطرح نکرده و ثابت نکرده که زمان امر موجوده. پس نمیتونه بگه حتما حرکت به 6 چیز مرتبطه، چون ششمیش واضح نیست، هنوز اثبات نشده. ابن سینا قانونش اینه که مطلبی رو که هنوز ثابت نکرده با شک مطرح میکنه، ولو پیش خودش قطعیه، ولی چون شنونده هنوز به اون مطلب نرسیده و قطعی نکرده اون مطلب رو، با شک مطرح میکنه. اینجا قطع تعلق نه یعنی معناش اینه که گاهی تعلق میگیره گاهی هم تعلق نمیگیره. به نظر خودشون همون لابده است، یعنی حتما باید به این شش امر مرتبط باشه. منطقه چون هنوز بحث زمان مطرح نشده و ایشون هنوز ثابت نکرده که زمان امر موجوده، نمیتونه بگه لابد در حرکت که 6 تا امر داشته باشه. قطع تعلق میگه تا بعد از این که زمان ثابت شد، وجود خارجی زمان ثابت شد، وقت نتیجه بشه این قطع تعلقش بشه لابده. بعد از این که اونجا ثابت میشه این قطع تعلق عوض میشه لابد. پس توجه کنید قدی که در اینجا آورده علامت شک نیست، علامت اینم نیست که دو جور حرکت داریم، بعضیش با 6 تا همراهن، بعضیش با 5 تا همراهن. جهتش همینه که هنوز مطلب اثبات نکرده و این قانون ایشونه، در جایی که مطلب اثبات نشده مطلب رو یا با شک یا بالاخره طوری که یقین از توش در نیاد افاده میکنه، تر میکنه. چرا گاهی معنا میشه، ولی اون مفهوم رو، اون مفهوم رو هم داره، ولی الان اینجا این مفهوم رو داره. وقتی که ما بحث زمان رو مطرح کردیم، این قد تتعلق میشه تتعلق. این قد عرض میکنم به اعتبار شنونده است، نه به اعتبار گوینده. خود گوینده یقین داره این شیشته هست، ولی در برای شنونده میگه قد تتعلق. این قد رو در اینجا به همین معنی خودش معنا کنید، ولی بعدا همین قد برداشته میشه. بعدن که حکم روشن شد قد رو برمیداره. همین مثلا بله، هر جا اینطور باشه ابن سینا همین کارو میکنه. بعضی اوقات مطلب قبلا اثبات شده، دیگه به شک مطرحش نمیکنه، با یقین مطرحش میکنه. گاهی بعدن میخواد اثبات بشه، اونجا با شک مطرحش میکنه. این روش ابن سینا، ولی دیگر این روشو تقریبا رعایت نمیکنه. همه میبینید میگن لابد لها من امور این سته.
قد شک داره، یعنی گاهی اول فعلا تا بعد.
گاهی بله، گاهی یعنی گاهی یعنی پیش گروهی هست، پیش گروهی نیست. پیش گروهی تعلق یا تتعلق به 6 تا، پیش گروهی هم تتعلق به 5 تا. چیه زمان رو؟ بله، امر موهومی. زمان رو امر موهومی. نه، همراهی حرکت با 6 تا قبول نیست، همراهی حرکت با 5 تا که ششمی ذهن ما میسازه. حرکت همراه ششمی نیست، ذهن ما میسازه، از رو خود حرکت میسازه، بله همراه نیست. اگر کسی زمان رو موهوم بدونه، زمان همراه حرکت نیست. بله. نه این حرکت، آیا از حرکت زمان انتزاع میشه که بهش امر موهوم، یا نه واقعا یه چیزی به نام زمان داریم کنار حرکت؟ گروهی میگن کنار حرکت یه چیزی به نام زمان داریم، گروهی میگن نه، حرکت رو که میبینی زمان انتزاع میکنی و زمان به وهمت میاد و تو با توهمت این زمان رو درست میکنی و زمانی در خارج نیست. کسان که میگن زمان در خارج نیست، حرکت هم رو 6 تا نمیدونن، حرکت هم رو 5 تا میدونن. کسی که میگه زمان هست، حرکت هم رو 6 تا. ابن سینا ادعا میکنه که حرکت همراه 6 چیزه. خب این ادعا رو باید اثبات کنه. چرا در هر حرکتی متحرک لازم است؟ چرا محرک لازم است؟ چرا مسافت؟ چرا مبدا؟ چرا منتها؟ چرا زمان؟ چرا زمان بحث نمیشه، باید از تو خودش بحث بشه. اما بقیه رو باید اینجا مطرح کنی. حالا اگر هم از زمان بحثی کردیم، مختصره، بحث مفصلش در جای خودش. در همین مقاله یادتون هست من بحث کردم 3 تا بحث، توضیح دادم که 3 تا بحث در همین مقاله دوم. بحث اول در حرکت، بحث دوم در مکان، و بحث دوم در زمان. یعنی در آخر این مقاله بحث در زمان مطرح میشه. اما اگر در این فصل بخوام اشاره کنیم، فقط اشاره است، مختصره، دیگه مفصل نیست. بقیه رو باید اثبات کنیم. چرا حرکت همراه این 5 تا است؟ ایشون وارد بحث میشه. درباره متحرک بحثی نمی کنه، میگه حرکت متحرک رو لازم دارد. این یه روشنه، اگه متحرکی نباشه اصلا حرکت تحقق پیدا نمی کنه. اینو بحث نمی کنه، میگه امر ظاهره که در هر حرکتی متحرکی باید باشه. بعد درباره محرک بحث میکنه، بحث طولانی، با چند دلیل باید اثبات کنه که متحرک محرک میخواد، خود به خود نمیتونه حرکت کنه. اینو باید اثبات کنه، و همچنین باید اثبات کنه که خود متحرک محرک خودش نیست، هم خود به خود حرکت نمی کنه بی سبب، هم خودش محرک خودش نیست، بلکه یه محرک بیرونی لازم داره، یه محرکی که غیر خودشه، حالا میخواد بیرونی باشه میخواد درونی باشه. مثلا بدن ما با محرک درونی که قوه محرکه حرکت میکنه، درونیه، بیرونی نیست. ولی سنگی که ما پرتابش میکنیم به بالا با محرک بیرونی حرکت میکنه. حالا مهم نیست که محرک بیرونی باشه یا درونی، محرک باید غیر متحرک باشه، مغایرت لازمه، ولی درون بودن و بیرون بودن مهم نیست، باید محرک غیر متحرک باشه. خود متحرک خودشو به حرکت نندازه، بلکه باید چیزی دیگری او رو به حرکت بندازه. حالا اون چیزی دیگر در درون این باشد چنانچه مثال زدم یا بیرون باشه. این اثبات میکنه، اثبات هم طولانیه. بعد میپردازه به اثبات بقیه که مبدا لازمه، منتها لازمه، مسافت لازمه، اینا دیگه چیزایی که بعداً باید بیاد. ما الان در این بحثی که شروع میکنیم الان وارد این بحث میشیم که حرکت محرک میخواهد. این رو ایشون وارد میشه با دلایل متعددی ثابتش میکنه. دوباره بفرمایید. خود طبیعت، خود طبیعت جزم نیست، خودشه. اون که محرک جسم طبیعته، طبیعت میشه محرک، جسم میشه متحرک، صورت میشه محرک، ماده و موضوع میشه متحرک. اینو اشاره میکنم بعدا. اونجاها محرک و متحرک فرق میکنه، ولی یکی درون دیگری، یکی حال در دیگری. طبیعت مبدا میل خود طبیعته، میل چیزی دیگری است غیر از طبیعت. طبیعت مبدا میله و میل رو ایجاد میکنه، مبدا دیگه، مبدا یعنی موجب، مبدا میله و میل رو ایجاد میکنه. پس طبیعت با مبدا میل فرق نمیکنه، طبیعت با میل فرق میکنه. میل اون کششه که در این جسم و مثلا طبیعت به وجود میاد و باعث حالا کشش یا سنگینی، اونو بهش میگیم میل. طبیعت این میل رو ایجاد میکنه و میل مباشر حرکت میشه، اما مبدا میل با طبیعت یکیه. و علم ان الحرکه قد تتعلق به امور سته، هی المتحرک و المحرک و مافی یعنی مافی الحرکه که میشه مسافت، و مامن یعنی مامن الحرکه که میشه مبدا، و ما اله یعنی ما اله الحرکه که میشه منتها و زمان. خب اینا باید اثبات بشه که حرکت به این شیشتا تعلق داره. میفهمد اما تعلقها بالمتحرک فامرون لا شبهه فیه، در این شبهه نداریم. امر ظاهریست که حرکت به متحرک تعلق داره و وابسته است، اگه متحرک نباشه حرکت نیست. و اما تعلقها بالمحرک ادلهی داریم، فلعنه دلیل اوله. دلیل اول توجه کنید، سه تا فرض ما داریم، دو فرض رو باطل میکنیم، فرض سوم متعین میشه. یک فرض اینه که متحرک بی سبب حرکت کنه، هیچ عاملی برای حرکتش نباشه. فرض دوم اینه که با سبب حرکت کند و سبب خودش باشد، خود متحرک محرک خودش باشه، که سبب داره، سببش هم خودشه، چیز دیگه نیست. فرض سوم اینه که متحرک با سبب حرکت کند و سبب غیر خودش باشه، حالا غیری که داخل در خودشه یا غیری که خارج از خودشه. این سه تا فرض ما داریم، دیگه فرض چهارم نداریم، بی سبب یا با سبب. ببینید امر رو دائر میکنه بین متناقضه، یا سبب ندارد یا سبب دارد، دیگه متناقضه سوم ندارد. بعد که میگیم سبب دارد، سبب نداردش، هیچ سبب داردش رو قسمت میکنیم، یا سبب خودش است یا بیرون از خودش. البته یا مغایر است یا درون، اونو کاری نداریم، اونم یه تقسیمیه، برای ما فرقی نمیکنه چه درون باشه چه بیرون، فرقی نمیکنه، لذا اون تقسیم متعرض نمیشیم. اما میگیم یا اون سبب خودشه یا غیرش، یعنی یا خودش است یا خودش نیست، اینم دایره بین نقیزه اینه و سوم نداره. پس این سه قسمی که ما از دو منفصله حقیقیه به دست آوردیم، این سه قسم دیگه قسم چهارم ندارند. بنابراین اگر دو قسم از این سه قسم رو باطل کردیم، قسم سوم حق میشه، احتیاج به اثبات نداره. ایشون بی سبب بودن حرکت رو باطل میکنه، و این رو هم که سبب خود متحرک باشه اینم باطل میکنه. ثابت میشود که سبب غیر متحرکه. حالا غیری که داخل متحرکه یا غیری که خارج متحرکه، اونم متعرض میشه. میگه اگر ثابت شد که غیره، این غیر میتواند داخل باشد میتواند خارج باشد. کل این استدلال ایشون همینه که این دو فرض رو باطل کند تا فرض سوم حق شود، و بعد فرض سوم که حق میشه تأمین داده میشه. فرض سوم این است که محرک مغایر با متحرک باشه، مغایر نه داخل و خارج. اینو تأمین میده، میگه مغایری که داخل است یا مغایری که خارج است. این کل استدلال ایشونه که از این سطر ششم شروع میشه تا سطر چهاردهم هم ادامه داره، یعنی هشت خط مربوط به همین استدلال اول. بعد از مما یبین لک، از اونجا دیگه با که خط چهاردهم وارد استدلال دوم میشه. این دو فرض چطوری باطل میکنه؟ حرکت بی سبب باشد. حرکت بی سبب باشه یعنی چی؟ این اول معناش کنیم بعد ببینیم باطل یا غلط یا صحیح. حرکت بی سبب باشد یعنی ذات متحرک حرکت کند، ذات متحرک حرکت کند، سببی که خود ذات است یا سببی که بیرون ذات است نداشته باشد. یعنی حرکت یه امری باشد ذاتی، این حرکت ذاتی این متحرک. میدونید که ذاتی سبب نمیخواد، ذاتی شیء لم یکن معللا. اگر ثابت کردیم حرکت ذاتی متحرک، دیگه سبب نمیخواد، نه خود متحرک سببشه نه امر بیرونی سببشه. هیچ ماهیتی سبب جنسش یا سبب پسش نیست، چون جنس و پس ذاتی ماهیاته و ذاتی علت نمیخواد، نه خود نوع علتشه نه امر بیرونی علتشه. پس اگر گفتیم حرکت بی سبب است، یعنی ذاتی این متحرک است و خود متحرک ذاتاً این حرکت رو دارد، نه عامل حرکت میشود، ذاتاً دارد. این اگر باشه محذور داره، محذورش اینه که همه جسم ها، چون بالاخره همه جسم، همه متحرک ها، همه جسم ها، همه متحرک ها باید حرکتشون دائمی باشه، چون ذاتیشونه، حرکت ذاتیشونه، ذاتی که رها نمی کنه. هر جسمی که متحرک است باید دائم الحرکه باشه، هر جسمی هم که متحرک نیست نمیتونه حرکت کنه، چون که متحرک نیست ذاتی حرکت دو به عنوان ذاتی نداره، مگر از بیرون حرکتش بدن. حالا اون شدنیه، به شرط که از بیرون حرکتش بدن، اون خیلی محذور نداره. محذور اینه که هر جسمی که حرکت کرد باید حرکتش دائمی باشه، چون تا وقتی این ذات را دارد، ذاتی را هم دارد، یعنی حرکت را دارد. در حالی که ما بسیاری از جسم‌ها می‌بینیم که در لحظاتی حرکت می‌کنند در لحظاتی هم ساکنند، پس معلومه حرکت ذاتیشون نیست. این دلیل بر این که حرکت بی سبب نیست. توجه کنید ابن سینا میگه حرکت بی سبب، بعد میگه حرکت لذاته، لذات المتحرک. فکر نکنید که این دوتا کلام با هم ناسازگارن. همونطور که الان توضیح دادم، بی سبب بودن با لذاته بودن میسازه، چون لذاته بودن این ذاتی بودن، ذاتی دیگه سبب نمیخواد. وقتی میگه حرکت ذاتی این شیء یعنی بی سببه. یه وقت میگه حرکت متولد از ذات این شیء، متولد که گفت یعنی ذات میشه سبب، ذات میشه علت. اما وقتی میگه حرکت لذات این شیء یعنی ذاتیشه، دیگه متحرک رو سبب قرار نمیده. پس در بخش اول استدلالش که یه دفعه میگه حرکت لذات المتحرکه، بعد میگه لاله سببنه، این دوتا کلام با هم مخالفت ندارن. دوتا هر دو معنیش یکیه، به توضیحی که هست کردن. این فرض باطل شد که حرکت ذاتی متحرک باشد و سبب نداشته باشه. گفتیم لازمش اینه که جسم متحرک همیشه متحرک باشد، چون وقتی حرکت کرد معلوم میشه ذاتی حرکته، از چیزی که ذاتی حرکته این ذاتی رو که از دست نمیده، پس نباید حرکت رو از دست بده، هیچ وقت نباید ساکن بشه در حالی که ساکن میشه. این در صورتی است که ما حرکت رو بی سبب بگیریم. اما اگر حرکت رو دارای سبب بگیریم و سبب رو خود محرک، خود متحرک قرار بدیم، اون بحث بعدی است که باید مطرحش کنیم. و اما تعلق ها بالمحرک، اما این که حرکت تعلق به محرک دارد، یعنی وابسته به محرک است و احتیاج به محرک دارد، فلأن الحركه اما ان تكون للمتحرکه ان ذاته، یا حرکت برای متحرک ان ذاته یعنی بی سببه، یعنی حرکت ذاتی متحرکه، سبب نداره. من حیث صحبت جسم طبیعی، از این جهت که متحرک جسم طبیعی است دارای حرکت، یعنی حرکت رو چیزی به اون نداده، ذاتش که یک جسم طبیعی است حرکت میکنه، چون هر جسم طبیعی طبیعتش مقتضی حرکت و سکونه. حالا این طبیعت رو میگیم مقتضی، نمیگیم مقتضی ها، چون اگه بگیم مقتضی فرض بعدی میشه، من الان دارم میگم مقتضی یه مقدار تسامحه، اگه بشه مقتضی یعنی این طبیعت مقتضی حرکت میشه، مقتضی حرکت خودش میشه. اما اگر طبیعت رو مقتضی حرکت مادهش بگیرید اشکالی نداره، اون بحثیست که بعدن خواهیم گفت و قبولم هست که طبیعت بشه محرک، ماده طبیعت که اون جسم بشه متحرک، این عیبی نداره، محرک و متحرک فرق میکنن، مغایرت دارن و مطلوب ما هم همینه. ولی اگر طبیعت بخواد خودش رو حرکت بده، یا این متحرک واقعا نظر از طبیعتش و مادهش خودش بخواد حرکت داشته باشه، نه خودش حرکت بده که فرض بعدی ماست، خودش بخواد حرکت داشته باشه، میفرماد که حرکت میشود ان ذات المتحرک، یعنی ذاتی متحرک، که اینو باید بعدن بحث کنیم و باطلش کنیم. حرکت یا للمتحرک ان ذاته هست من حیث صحبت جسم طبیعی، یعنی از این جهت که جسم طبیعی است، از این جهت که این ذات داره حرکت رو داره، هیچ چیز دیگه اضافه نیست، خود همین ذات تنها به این معناست که داره حرکته، یعنی ذاتیشه. این عبارت ها برای اینی که بفهمونه حرکت ذاتیه. او تکون صادرتن ان سبب، یا صادر از سببه، یعنی حرکت صادر از سببه، که اگه صادر از سبب باشه یا سبب خود متحرکه یا مغایر متحرکه، خود متحرک باشد باطل میکنه، مغایر متحرک باشد ثابت میشه. ولو کانت الحرکه، از اینجا وارد ابطال شق اول میشه که حرکت بی سبب باشه، یا به تعبیر دیگه لذات المتحرک باشه، یا به تعبیر سوم ذاتی متحرک باشه، اینو میخواد باطل کنه. ولو کانت الحرکه لهو، یعنی للمتحرک، لذاتی یعنی لذات المتحرک، لا لسبب اصلا، بی سبب باشه. اصلا یعنی چی؟ اصلا یعنی چه سببی که خود متحرک باشد، چه سببی که مغایر متحرک باشد، هیچ کدوم نداشته باشه، نه سببی که خود متحرک است و نه سببی که مغایر متحرکه، هیچ کدوم نداشته باشه، کاملا بی سبب باشه. ولو کانت الحرکه لهو، یعنی للمتحرک، لذات المتحرک، لا لسبب اصلا، محذورش و تالی فاسدش اینه که لکانت الحرکه لا تعدم، البته مادام ذات الجسم طبیعی المتحرک به ها موجودتن، مادامی که ذات جسم طبیعی که متحرک است، به ها یعنی به سبب اون حرکت موجود است، زمین به ها به حرکت برمیگرده، باش هم بای سببی است، مادامی که ذات جسم طبیعی که متحرک است به سبب اون حرکت موجود باشد، این حرکت باید معدوم نشود، این حرکت باید دائمی باشد، در حالی که لکن نر حرکت تعدم ان کثیر من الاجسام، در حالی که ذات اون کثیر من الاجسام موجود است. این لکن الحرکه، این لکن تالی باطله. لوکانت الحرکه لهو لال ذات، لهو لذاته لال سبب اصلا مقدمه، لکانت الحرکه لا تعدم مادام از ذات الجسم موجودتن تالیه، لکن الحرکه تعدم بیان بطلان تالیه، لکن حرکت معدوم می شود از بسیار از اجسام، در حالی که ذات اون بسیار از اجسام موجوده، ذاتشون موجوده ولی حرکت را دست میدن، پس تالی باطل. اگه تالی باطل، مقدم هم باطله، مقدمی بود که حرکت بی سبب باشه، این باطله و ثابت شد که حرکت باید با سبب باشه. این یه خط و نصفی دلیل بود بر این که حرکت نمیتواند بی سبب باشد. از ولوکانت وارد فرض بعدی میشه، لوکانت دلیل دوم نگیرید، دنباله دلیل اوله. بله بله، لکن الحرکت تعدم عن کثیر من الاجسام، سوال خوبی، من یادم رفت توضیح بدم، لکن الحرکت تعدم عن کثیر، قید کثیر میاره، میگه حرکت از بسیاری از اجسام معدوم می شود، در حالی که ذاتشون موجوده. نمیگه از همه اجسام معدوم میشه، میگه از کسی از اجسام معدوم میشه. از اینجا معلوم میشه که بعضی از متحرک ها دائم الحرکه هستن، مادامی که ذاتشون موجوده حرکت براشون موجوده. و درست هم هست، ما همچین موجودات داریم، همچین جسمایی که دائم الحرکه باشه داریم، و اون فلکه. فلک جسمی است که مادامی که ذاتش موجوده حرکت میکنه، ولی کثیری از اجسام که جسم غیر فلکی هستن، اونا حرکت هم میکنن، ساکن هم میشوند. این ساکن شدنشون دلیل برای اینکه حرکت ذاتیشون نیست، یعنی حرکت بی سبب نیست. پس قید کسی رو آورده برای اینکه فلک رو خارج کنه، چون فلک جسم نیست که حرکت میکند و حرکت هم دائمیه، هیچ وقت معدوم نمیشه. محرک بله؟
مشکلت محرک
میخواد. چرا؟ اونم محرک میخواد؟ نه، اونم محرک میخواد. ببینید، وقتی در بعض اجسام، در بعض اجسام تالی باطل شد، دیگه نمیتونیم تالی رو به کلیت خودش حفظ کنیم، مقدمه باطل میشه. همین که ثابت شد که در بعض اجسام حرکت دائمی نیست، برای ما کافیست. چون خصم ما میگه حرکت ذاتیه، حرکت در فلک تنها نمیگه، در تمام اجسام میگه. گفتیم منهای صحبت جسم طبیعی، از این جهت که این جسم طبیعی است، حرکت برای ذاتیه، نه از این جهت که فلکی یا عنصری، از این جهت که جسم حرکت برای ذاتی. خب اگر حرکت برای هر جسمی ذاتی باشه، نباید در هیچ جسمی معدوم بشه. اگر در یک جسم معدوم شد، معلوم میشه ذاتی نیست. الان در عنصریاتشون میگه حرکت معدوم میشه، حالا در فلکی معدوم نشه ایبی نداره. در یک جسم اگر حرکت معدوم شد، معلوم میشه ذاتی نیست. تا چه برسه که حرکت نه در یک جسم، در تمام عنصریات اینطوری که معدوم میشه، فقط در فلکی معدوم میشه. همین رو داره بعد عرض میکنه. وقتی میگیم که حرکت ذاتی است برای جسم، یعنی در همه باید دائمی باشه. اگر ثابت شد که در یه دونه از جسم ها ذاتی دائمی نیست، معلوم میشه ذاتی نیست. وقتی ذاتی نبود، تو فلک هم ذاتی نیست، تو عنصر هم ذاتی نیست، باید در برای هر کدومشون محرکی درست کنیم. ایشون با بیان این که در یک جا، ولو یک جا، البته بیش از یک جا داره میگه کسی، اما در یک جا هم معلوم شد که حرکت دائمی نبود، نتیجه گرفته میشه که بس ذاتی نیست. وقتی ذاتی نیست، یعنی در هیچ جسمی ذاتی نیست.
ذاتی رو
خارج از فرض شدید. بحث ما در فرض اول اینه که حرکت سبب نخواد. حرکت سبب نمیخواد، یعنی ذاتی باب عیسی قدیس، نه ذاتی باب برهان. بله؟ سببی جز ذات نداره، یعنی سببش ناطقیته، ولی سبب داره، بی سبب نیست، ذاتی نیست. خودتون دارید کجا سبب
دارید؟
نه، سبب اون دست میگن ذاتی شیء لم یکن معللا، سبب ذات هم نیست، اصلا سبب نداریم. بله، ذات باید موجود باشه، یعنی وجود سببه. بله، وجود سببه، وجود سببه، وجود ذاتیه، وجود ذات سبب وجود ذاتیه، نه خود ذات سبب وجود ذاتیه. وجود ذات سبب وجود ذاتی. خب بله، نه ببینید، شما وجود مطرح نکنید، وجود سبب همه چیزه. خود ذات رو بیارید ببینید سبب هست یا نیست. اگر وجود سبب ذاتی باشه، باید یه امر مقایر داره سبب میشه. خود ذات بخواد سبب ذاتیاتش باشه، نمیشه. اینو در منطق گفتن دیگه، حالا اونجا شما اشکال کنید. خب قبول کردیم، ما هم همین میگیم، ذات سبب چیزی نمیتونه باشه. ذات، البته من اینو قبول ندارم، اینه شما اعتراف کردین، ولی من قبول ندارم که ذات سبب چیزی نمیتونه باشه. ذات یعنی ماهیت موجوده، ماهیت موجوده میتونه سبب بشه، چون وجود گرفته. ذات با ماهیت فرق میکنه. ذات در ذات وجود لحاظ میشه، در ماهیت لحاظ نمیشه. پس نمیتونیم بگیم ذات سبب چیزی نیست. ذات عبارت از ماهیت موجود است، سبب میشه. ماهیت با قطع نظر از وجود سبب نمیشه. یعنی شما در ذاتی جسم من حیث صحبت جسمون میخواد تفرقه بندازید؟
بله.
میخوان تفرقه بندازید در ذاتی جسم ما و جسمون؟
ذاتی جسم من حیث صحبت جسمون نیست، اما ذاتی فلک میتونه بوده باشه. از
یکی که جسم اصلی هست، پس یعنی یه خصوصیتی در فلک هست، اون خصوصیت میشه محرک. نه ببینید، اگر یه خصوصیتی در فلک هست که اون خصوصیت در جسم های عنصری نیست، اون خصوصیت میشه محرک فلک و ما اشکال نمی کنیم، ما قبول داریم خصوصیت محرک میشه. ما داریم میگیم صورت شی محرک موضوع شی، این میشه خصوصیت داخلی، خصوصیت داخلی میشه محرک. پس خود فلک به ما که این ذات جسم داره حرکت نمی کنه، بلکه چون اون خصوصیت داره حرکت میکنه. پس بازم شما سبب قائل شدید، اون تا سبب داخلی.
این از این برای الان بحث از این هست که آیا یعنی دو تا بحث کرده، یکی این که حرکت نسبت به این جسم حکم ذاتی را داشته باشه، قسمه کنید قسمه انسان و ناسی، یه بطر میگنم اون که حرکت نسبت به جسم انداز بوده باشد، قسمه کنید قسمه انسان و سر شد بهش بیرون از ذات انداز میشه. حالا ذاتی که شد دیگه فرق نمی کنه، این ذاتی نشد گرفته از جنس بوده باشد، جنس میگه فرق فرق باشد. اگر ذاتی شد
یعنی فرق نمی کنه ذاتی جنس باشد یا فصل باشد، نشد گرفته یعنی چی؟
ذاتی جنس باشد یا فرق باشد، اعتماد داره خود داره هر کس در جسم هستی همین حرف رو بذاریم بگیم اصلا حقیقت هر جنس دائم اون هر کس بودنه که فصل باشد. یعنی حرکت را حرکت دائمی را بیرون از ذات قرار ندید، جزئی از ذات قرار بدید در جسم هستی.
بله. یعنی فصل فلک اون حرکت دائمیش باشه.
یعنی جسمی است که حرکت دائمی داره.
اون وقت عنصر فصلش چی میشه؟
جسمش حرکت دائمی داره. آن جسمش حرکت دائمی نداره یا
فصل یعنی؟ فصل یعنی صورت نوعیه ها؟ فصل یعنی صورت نوعیه؟ خب اون وقت فلک صورت نوعیش حرکت دائمی است؟ نه خب میخوام ببینم میشه فرض کرد یا نه؟ میشه فرض کرد یا نه؟ حرکت حرکت صورت نوعیه فلکه؟ یعنی سازنده فلکه؟ یعنی بخش بالفعل فلکه؟ میتونید اینو بگید؟ یعنی باید یعنی فلک باید با حرکت ساخته بشه، به طوری که اگر حرکت نداشت فلک نباشه، در حالی که فلک اگر حرکت ازش بگیرید بازم فلکه. نه شما اگر چیزی رو میخوان، شما اگر میخوان چیزی رو ذات، چیزی رو باید ذاتی بگیرید و خصوصیت ذاتی درش باشه. شما اینو ذاتی دارید، حرکت رو دارید ذاتی میگیرید. ذاتی یعنی چی؟ یعنی کمال اول. یعنی فلک اگر حرکت نداشته باشه فلک نیست. این ذاتی یعنی همین دیگه، ذاتی یعنی به قول شما یعنی فصل، البته یا جنس یا فصل، حالا شما دارید فصل میگیرید. فصل یعنی چی؟ یعنی صورت نوعیه. صورت نوعیه کمال اوله. کمال اول اینه اگر نباشد این جسم نوع نیست. آیا شما میتونید بگید اگر حرکت نباشد فلک فلک نیست؟ شما این دلیل، شما این دلیل واحد ایشونو دارید به این مطلب باطل رد میکنید. توجه میکنید چه دلیل میاره؟
احتمال هست یا
احتمال احتمالش آخه عرض میکنم احتمالش نیست. شما میگید احتمال داره حرکت ذاتی باشه، حرکت برای فلک ذاتی باشه. حرکت اگه برای فلک بالخصوص ذاتی باشه، معنیش اینه که صورت نوعیه کمال اوله و فلک بدون حرکت فلک نیست. در این غلطه. پس نمیتونید حرکت رو برای فلک خاص ذاتی بگیرید. اگه بخواد ذاتی بگیرید بر کل اجسام باید ذاتی بگیرید. و اگر برای کل اجسام ذاتی گرفتید، اشکال ابن سینا وارد میشه. چاره ندارید. این شما دقت بکنید میبینید که اون مطلب شما نمیتونه تفصیل بده بین فلک و غیر فلک. اگه حرکت ذاتیه باید تو همه جا ذاتی باشه. به ما اینکه جسم حرکت ذاتی میشه.
اگر
همون ذاتی پس نمیتونید بگیرید دیگه.
بعد ذاتی فرضی شما دارید نمیتونم تا هر بخواد تا صورت نوعیت باشه. بعد تمام مطلب درسته. هر قضا تا این درسته تمام نه فرضی که دلیلشون با این دلیل چرا نمیتونیم ثابت کنیم؟
چون احتمال میدیم که حرکت در فلک ذاتی باشه. اصلا این احتمال غلطه. نمیتونیم این احتمال رو بدیم که حرف بشه. جای دیگه هم ذاتی باشه همین اشکال میکنه. جسم بدون حرکت این جسم نیست؟ مثلا سنگ، سنگ بدون حرکت سنگ نیست؟ همه جا این اشکال وارد میشه.
بدون حرکت فلک باشد، بدون حرکت باشد مثل انسان بدون تعجب.
مثل انسان بدون تعجب؟ بله خب این درسته. فلک بدون حرکت مثل انسان بی تعجب، ولی تعجب ذاتی نیست.
ولی اگر انسان
هم تو که حرکت
ذاتی، ولی اگر انسان تعجب نداره معلوم شد اون مقتضیات ذات درش نیست.
ظاهرا دلیلشون تمومه. من اشکالی برش نمیبینم، اشکال شما رو برش نمیبینم، ولی اشکال دیگه ممکنه باشه. بحث بعدی ما اینه که اگر خود متحرک سبب حرکتش بشود این چه محضوری داره. از کدام این لوکانت رو دنباله دلیل اول بگیرید، دلیل دوم قرار ندیم. دلیل دوم از ممایو و ینولک شروع میشه. انشالله تطمیه بحث و بعد درست بعد بخونم.